بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان دول حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب صفحه 294 رو بیارید. قرآن آیه 13، بحثی که داشتیم راجع به یه معنایی بود که تو روایات ما آیات ما خیلی بهش تأکید شده، تحت عنوان جوانمردی و فتوت به عبارتی، و گفتن که خلاصه ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوه، یعنی این جوون مردی تو در حقیقت شخص این پایه انگار خیلی از محاسن اخلاقی تو شخصه. اونجا یادآور شدیم این نکته که اینجا که در این آیه 13 داره بسم الله الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، که اینها یک جوانانی بودن که اینجوریه که آمنوا بربهم وزدناهم هدى. این اشاره به بحث سن نمیکنه، مثلا تو این جور عبارات که انهم فتية یه چیزی هست، یه موقع است در بحثای قرآنی مثلا کلمه‌ای که داره استخدام میشه یه مقدار کلمه‌ای است که اشاره به سن داره، مثلا به آتیناه الحکم صبیا، این سباوت اشاره سنی داره، ولی فتیتون ممکنه که اینها مثلا به صورت کلی جوان هم باشند، اما عبارتی است که کاملا تو عبارت‌های ما هم هست، میگیم فتوت یا جوانمردی. جوانمرد رو خیلی به عناوین چیز نمیزنیم، به عناوین سنی نمیزنیم، حالا ممکنه حالا به جهت سنی هم جوان باشه، کما اینکه در مورد اصحاب کهف در روایت هست که هیچ کدومشون جوان نبودن و یعنی با تعریف‌های امروزی جوان محسوب نمیشه، مثلا 40-45 ساله این حدودا بوده، مثلا جوان محسوب نمی‌شدن برجد. کما اینکه در تفسیر سید شباب اهل الجنه این خودش یه نکته‌ای داره که اینکه اساساً چرا بهشتی‌ها جوان هستند. خب با اینکه خب حضرت 57 سالشون بود، چرا این با تعاریف جوانی جوان محسوب نمی‌شدن حالا برجد؟ خود اینی که نکته روحی چه نکته ای هست که بهشتیان جوانند، این به خاطر این است که اونجا که بدن محشور نمیشه با خصوصیات بدن، که اونجا چیزی که محشور میشه درد روح داره محشور میشه. اگه روح همون بیالایشی های جوانانه رو داشته باشه، صفاهای جوانانه رو داشته باشه، این روح جوانه و بهشتی ها اینجوری هست. بهشتی ها یه روح خاصی دارن که این روح در حقیقت اقتضا این داره که اگر قرار باشه محشور بشه، پیرمرد مثل امام خمینیش هم باشه، اونجا باید جوان محشور میشه، چون که اون خاصیت طهارت و پاکی و صداقت جوانانه است که اینطوره. حالا اینجا باز دوباره یاد کردیم اینا رو، در حد 5 دقیقه من یاد کنم. خود همین اینی که بسیاری از خصوصیات منفی اخلاقی رو طرف اگر بله دیگه جوان اینا مطرح شدن در زیارت ناحیه مقدس، اینا به عنوان جوان مطرح میشن به خاطر این نکته سن نیست. یعنی در مورد خدا و ارتباط خدا باشی، نکته اصلیش سن طرف نیست که مثلا سنش چقدره. کما اینکه ما در مورد حضرت ابراهیم هم همین نکته که فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، که این که یه دقیقا جوانی بود که ظاهرا جوان مردی بوده. و راجب دستگاه فتووت و اینها اینا داره گفتیم، حتی حضرت موسی دارد به قول موسی لفتاهو به جوونش، یعنی به اون انگار یه فنچی داشته، مثلا مثل یوشع ابن نون که این فکر که بگن فلانی با طلبش، طلبش یعنی توی دستگاهی داشته پیش او بوده و آموزش های در حقیقت مربوط به این حوزه رو داشته میدیده. و حتی برحذر داشتن یه سری آدم از مفاسد خیلی وقتا به این نیست که شما مستقیما وارد اون قضیه بشی و اون مفسده رو تأکید بکنی، بگی این مفسده رو نداشته باش. کافیه این یه روحیه مشتیگیری با مرامی حق نمک اینجوری داشته باشه، کما اینکه حضرت یوسف به خاطر همین این نکته تراود و فتاها عن نفسه، احیانا این نکته خیلی مهم بوده که یه حق نمکه، کسی که تو خونه عزیز مصر بزرگ میشه بجد با همسر اون این کارو نمیکنه، یا اصلا خلاف جوان مردیه. و بسیاری از این مفاهیم دینی که امروز ما میبینیم اینا، این مفهوم دینی برآمده از این روحیه است. اصلا فرض بفرمایید که شما اگر مثلا مهمان رو فتک نمیکنن، شما مهمان رو ترور نمیکنن، این اصلا فارغ از اینی که یه دستور دینیه یا نه، این چیزه خلاف مرامه، خلاف مشتیگیریه. کسی که به شما پناهنده، شما پناهش دادی، اون بعد میده همینو ترور بکنی، مثلا خاصن خلاف اون روحیه جوانمردیه تو شخص. این روحیه جوانمردی روحیه بین المللی هم هست، یعنی اگر واقعا این پاکی و صداقت و این روحیات اینجوری که پیغمبرم گفتیم در پیمان حلف الفضول، اساسا شرکت ایشون تو این پیمان که خلاصه هر کی قبل از بعثت، که هر کی خلاصه به ظلم کنه طرف منه، یعنی با من طرفه، هر کی ظلم کنه با من طرفه، این وارد اینجور پیمان ها شدن، این خودش یه حرف جدی. خب این فتیتون آمنو برب به هم وزد ناهمودا منباب تعلیق حکم بروست، معلوم میشه که این دلی که خدا بخواد این دلو بگیره که یوهی وربتنا علا قلوبه هم اذقامو فقالو ربنا رب السماوات والارض، یوهی این دلو بگیره اینا وسط این چیز فریاد، این دل باید یه خاصیتی داشته باشه، دله این قلبه یه خاصیتی باید داشته باشه، یه زمینهی باید داشته باشه، و یعنی هر چیزی رو، هر دلی رو خدا اینجوری محکم نگر نمیداره که این دارن و ربطنا علا قلوبه. خب این به چی برمیگرده؟ به این خصوصیاتشون. تمام این خصوصیات هم ظاهرن به این فتیه برمیگرده، اینجوری استظهار میشه باید لاغل که فتیتون آمنو بربم، یعنی به واسطه یه فتووتی بوده که اینا آمنو بربم، میگم تعلیق حکم بروست، اینی که اشاره به این فتیتون اول میشه، این پایه آمنو بربهم و زدنا هم هداست، انگار این جوانمردی اینها بوده، انگار مثلا اگه میخواستی این مثلا ترسیمشون بکنی اینا، یه چیزای شبیه ابراهیم عادی باید در میمده مثلا اینا، و تعبیر از آقا میگن یه اسفندیار یه چیز شبیه بچه حزب‌الله خودمونه، و بچه حزب‌الله با مرام خود مثلا میشه اسفندیار شاهنامه، مثلا اینجوری در میاد. تا به یه مستندی داشتن از ما پر میکردن برای اون دیدار با آقا هم و این غیر رسمی ها، تا یکی دو هفته یه مثلا میخوام پخش کنن، بودن خبر دارید مثلا از کارهای جهادی آقا، مثلا بودن یه خبرهایی دارم مثلا زلزله فردوس رو نمیدونم از این چیزا قبل انقلاب، ولی خبرم نداشتم این شخصیت امتداد بدی بیای عقب این در میاد توش، گفتم من کاملا کافی این شخصیت رو امتداد بدی بیاد عقب چی میشه، مثلا این آدم چجوری در میاد، از یه انقه میگه محرومی محرومی محرومی، بعد میره تا یه جا زلزله میاد میپره میره فلان، بعد کاملا مشخص تو چادر فلان مثلا کفششو در میاره، نهره اینا رو در میاره، معلوم ما میفهمیم یعنی بچه جوادیه، کسی که در نمیاره معلومه با محرومی اصلا نسبتی نداشته، نمیدونه این خونه زندگی اینه. وقتی در نمیاره معلومه که اصلا هیچ نسبتی با کلای محرومین و جهادی و فلان از اینا نداره. ولی تا میره نرلمشون در میره امتداد بدی تهش در میاد که مثلا اگه یه جای زلزله میومده لابد ملت جمع میکرده اتون از چیز که آمد میبرده مثلا با ندونی هم همه این در میاد. این نکته هم در مورد اینا انهم فتیتون آمنو برم بهم میخوام بگم این یه خورده این کلمه شو باش اونس بگیرین که فتیتون آمنو برم بهم و زدنا همون. این فتووت رو آقایون کسایی که توی این مرام نامه های فتووت هستن و این فتووت نامه ها رو می نویسن و فلا اینها به یک نکته محوری برمیگردونن که برای همین است که توی کتب اخلاقی ما نوعاً تو بحث اخلاق پس از بحث تواضع مطرح شده و اون این که به یک صفای درونی و صفای حتی بچگانه، البته مرکب در حقیقت صفای ساده، به صفای درونی که میگن الله تشهد علیک فضلا، یعنی هیچ فضیلتی اساساً برای خودت نبینی. و اون ریشه کاره. ببینید تو بچه شما دقت بکنید، تو بچه البته حالت صفای سادهش هست، صفای ساده همه دارن، خیلی مهمه، ولی خب صفای مرکب یعنی با یه ریاضت و تمرین و چیزی به این نقطه رسیده. تو بچه شما نگاه کنید، اصلا بچه برای خودش هیچ فضیلتی محسوب نمی کنه. حتی به اینم کار نداره بچه کیه، بچه مدیره، بچه مسئوله، بچه کاریره، بچه ها که میفتن به تور هم دیگه بچن همشون و هیچ گونه فضیلتی هیچ بچه ای نسبت هیچ بچه ای برای خودش فرض نمی کنه. این که فضیلت فرض نمی کنه، ببینید این یه قدم کلن انسان رو از فروتنی خارج میکنم، یعنی میبره توی مرزهای دیگری. حالا عرض میکنم یکی از دلایلی که بچه ها آدم بزرگا رو جذب میکنن، این تو عرفان و کتب عرفانی ما خیلی بهش پرداخته شده که چرا در حقیقت اینجوریه که بزرگا جذب بچه ها میشن. دیدید مثلا یه بچه ای که میاد، مثلا یه بچه بغلی میاد، مثلا میبینی همه میان دور بر بچه رو میگیرن فلان میکنن و حتی میبینید انقدر جذب میشن که چیز میکنن، زبان بزرگ رو میکشونه پایین، یعنی اون بزرگ رو به هر بزرگ اصلا یه میبینید این آدم با شخصیت مثلا فلان، چرا اینجوری؟ این به خاطر اینکه این چیزه، این به خاطر اینکه از بس اون محور قویه که میکشونه به حد خودش، بزرگ آدم بزرگ رو میکشونه تو حد خودش. اینم به خاطر من دیدم مثلا خیلی از این بزرگان و فلان اینا تا بچه میدید کاملا با یه عنایتی دست بچه رو میبوسن، یعنی منباب حدیث العهد به رب بودن و همون صفاهای فطری بچگانه و فلان همه چیزا بوده، مثلا حالا این بوده مثلا دستش رو بوستن، گفت آقا دست من نبوست، دست این بچه رو بوسید، این پاکه، یه دنبال یه شیء پاکی میگردید، این پاکه بسه. و این خیلی مورد توجه تو بحث در حقیقت عرفانی و سلوکی و اینا که صفای بچه یه صفایه که انقدر این صفا قویه که حتی بزرگا رو میکشونه در حد خودش، که میبینید با همون کلام صحبت میکنن، با همون تون صحبت مثلا این کارا رو میکنن به خاطر اینکه خیلی قویه، خیلی اون چیز قویه، حرمش خیلی مثلا داغه اون نقطه. حالا همین رو شما فرض بکنید به صورت مرکب ایجاد بشه، نه به صورت ساده، بلکه یه مثلا آدمی که مثلا درس خونده، کار کرده، فلان بوده، همه این چیزا، ولی واقعا لا تشهد لکه خلاصه فضلا، هیچ فضلی برای خودش نمیبینه اصلا. ببینید تواضع و فروتنی یه نکته‌ای داره و اونی که من یک فضلی میبینم ولی دارم فروتنی میکنم، یه نکته اینجوری توش وجود داره. یعنی بالاخره من دارم تواضع میکنم، خب یعنی من دارم یه فروتنی میکنم، یعنی کارو دارم میکنم، از قصد دارم این کارو میکنم. بالاخره حواسم هست که مثلا کجا بشینم، نرم یه جای بزرگی بشینم، یه جاهای معمولی تر بشینم، یعنی دارم اینو قصد میکنم، قصد درستی هم هست که این کارو میکنم، که رفته رفته مسئله برام خیلی حاد نشه. ولی به این میگن تواضع و فروتنی. و اون قدم های بعدیش از اینا خارجه، یعنی تواضع کردن نیست، با آن طرف فضیلتی برای خودش نمیدونه و نمیبینه. خب اون روایت معروف امام رضا هست علیه السلام که لایت ما عقل امرئ مسلم الا فیه عشر خصال، که تمام نمیشه عقل آدم مگه اینکه 10 خصوصیت درش باشه. اونو حالا روایتش خودتون ببینید، خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. اولا اون لایت ما عقل امرئ مسلم همون عقلیه که کار قلبه، لهم قلوب لا یعقلون بها، نه کار مغز نیست، کار قلبه، یعنی قلب ویژگی باید داشته باشه. در اون دهمیش که حضرت میرسن میگن العاشره و مل عاشره، دهمی چیه؟ اون دهمی یعنی دهمی رو بچسب، دهمی رو بچسب. بعد میگن که لا یرا احدا الا و هو مثلا هو خیر منی و اتقا، هر کسی رو میبینه بالاتر از خودش میبینه، واقعا بالاتر از خودش میدونه. بعد شما این صفاهای این مدل، مثلا میگن علامه طباطبایی یه موقع میگفتن که حالا من نمیخوام بگم یه کسی پیش نماز وایساد و فلانان، دارم حال علامه رو میگم. علامه طباطبایی بعد تو اینجا هم گذاشته لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا، مثلا داره یستقل و کثیر الخیر من نفسه، کار خودشو کم میبینه، کار دیگرانو بزرگ میبینه، کار خوب دیگرانو بزرگ میبینه، کار خوب خودشو کم میبینه. اصلا یه بعد این حس خودکمبینی نیست با اون حسای روانشناختی خودکمبینی که مثلا من کیم و مثلا به اینجاها وقتی خوب کشیده بشه معلومه به جای اشتباهی داره کشیده میشه. مثلا فرض فهمید که دیگه دست و دلش به کار نمیره، منظور اینا نیست. این آفت هر چیزی، یعنی لکل شیئن آفه. مثلا شما اگه خوف تو شما زیاد بشه خب اشتباس، خوف خیلی، رجا اگه تو شما زیاد بشه اشتباس. یعنی باید توی موازنه هایی با هم دیگه قرار بگیرن تا اون درستش در بیاد. علامه طباطبایی وقتی که تو چی بوده مثلا یکی فامیلاشون در میزنه و خانمشون در باه میکنه و میاد و پشت سر علامه دو سه نفری نماز میخونن، سر ظهر بوده نماز، بعد مثلا حالا کسی که اونجا نماز خونده بوده تعریف می گفت علامه بعدش برگشت عرق کرده بود، گفت شما منو کشتید، یعنی من کیم که شما پشت سر من نماز میخونید؟ گفت عرق کرده بود از خجالت، گفت من شما منو کشتید. ببینید این حس طبیعیه برای وقتی که شما اون فضل رو حس نکنید. نمیدونم تا حالا شده یه بزرگی از شما عذرخواهی کنه، چرا خجالت میکشه؟ مثلا یه کاری مثلا یه بزرگی از اون تصورش هم آدم خجالت زده میکنه، خب که بزرگی از شما عذرخواهی بکنه آدم خجالت میکشه. خب حتی اصلا دوست داره که در این صورت همه تقصیر رو به عهده خودش میگیره. خب میگه اصلا نه شما که چیز نبوده، من اشتباه کردم. خب یعنی میبینید این حالت حالتیه که خجالت آوره و عجب برای یه نفری که حالا شما فکر کنید یه بزرگی مثلا پشت سر شما نماز بخونه، مثلا فرض کنید که شما بستید مثلا آقای جاودان بیاد به شما ببنده مثلا. خب بعد اصلا شما واقعا خجالت میکشی. این یعنی بس این نیست که من دارم تواضع، مثلا کلا یه خجالتی توش وجود داره یا مثلا این داره به من مثلا اقتدا، ایشون داره اقتدا میکنه، اصلا من کیم که شما اقتدا کن. یعنی این حالت، خب این حالت مال کسی است که فضل و فضیلتی داره خودش در نظر اصلا نمیگیره، لذا تواضع هم نمیکنه آدم، آدم از تواضع خارجه. شما دیگه مصداقهاشو برید، هم اصلا روایات شما خودتون مصداقیابی بکنید، یه موقعی برای خودتون تو زندگی خودتون، هر کی به شرایط خودش مصداقیابی بکنه، بعد که بره تو روایات میبینه همین اینی که من فهمیدم، همین روایات انگار تفصیل همون چیزی که بود که فهمیدیم ما از این قصه، که مگه ما کی هستیم؟ خب ما با این خیر و منی و عطا، همه بزرگتر از منن، حالا همه ای که بزرگتر از منن، من چه فضیلتی بر اینا دارم؟ چه حقی بر گردن او چه فرضی میکنه، من چه حقی دارم بر گردن کسی؟ خب از این جهتش هست که واقعا به یک تواضع‌های فطری پاک خاصی میفته. باز تو چیزها مثلا به عنوان مثالها میگن، تو این به ما آخوندا میگن این چیزها، میگن مثلا لحنهای به کار بردن لحنهای مفاخرآمیز، اینا خارج از چیزه، خارج از خلاصه این مرام فتوته. خب چرا اینجوری حرف میزنی؟ خب حرفتو بزن با همون زبونی که بلدی حرف بزن، همون حرفو بزن. چرا یه جوری دیگه ای حرف میزنی؟ چرا وقتی که مثلا با دوستان حرف میزنی با یک زبان دیگه ای حرف میزنی، میخوای بیای منبر حرف بزنی، چرا یه زبان دیگه ای انتخاب میکنه؟ چرا این زبان با یه حالت فضیلت و مفاخره همراهه؟ چرا اینجوری میکنی؟ هدف چیه مثلا از این کار؟ خب اینا از اون چیزهاییه که تو یعنی تطبیقات بدید. اصلا چرا گاهی اوقات حتی این که یه سناریوی بچینیم که فلان مطلب و حالیه طرف بکنیم، آدم خودش میفهمه خارج از صفا و پاکی و صداقته. مثلا فرض فرمایید که ما تو یه موقعی، الان چون خاطرات اون موقع داره یادم میاد، نشستیم با هم دیگه چند تا پیش جلسه گرفتیم که با آقا چی بگیم، که این اونو بگه، اون اونو بگه، اونجوری بگه، بعد اونجا بعد اون آخرش اون ضربه آخر بزن اینجوری. بعد من همونجا احساس کردم خیلی بی صداقتیه این کار، که داریم سناریو میچینیم برای آقا، مثلا که به این جنبنده آقا رو برسونیم که فلان. اون آقا هر کی حرف داره بزنه دیگه، ما همه دیگه وسخ خورد کرده جوادی، هر کی نوبتش هست اون دغدغه‌شو بگه. اتفاقا به همین دلیل یکی از بهترین جلساتی شد که آقا تو روزهای پنجشنبه برگزار می‌کردن قبل کرونا با این گروه‌های خاص، همین جهادی‌ها که رفتیم. خود دفترم گفت یکی از بهترین جلسات شد. به جهتی چی میدونند که آقا حرفمون رو صادقانه زدیم، یکی به آقا انتقاد کرد، یعنی چون میشینیم دور هم دیگه گاهی اوقات به آقا هم انتقاد میکنیم دیگه، همونو گفت یه نفر، گاهی آقا تقصیر شماست، یکی گفت، یکی اینجوری گفت، یکی انقدر ساده و صمیمی این جلسه در برگزار شد، و این خاطر اون پاکیه این بود که قرار شد پاک برخورد بکنیم. من گاهی اوقات تو این پاورپوینت ها مثلا که طرف داره ارامه، اولم فکر میکنم که میخواد خرم میکنم یه چیز مثلا یه هر چیز عظیمی داره ارائه میده بلان، که یه آقا دو خطی حرفتو بگو چیه اول، یعنی همون حالا لوری که مثلا ساده صمیمی میخوایم چی کار بکنیم، حالا نخوا مناهی به نتیجه برسون، یه خلاصه دو خطیه خیلی ساده شو بگو مثلا، که همجوری پاک و صادقانه بفهمیم این حرفا. تو همین فضای پاک و صادقانه اون موقع حرفتو حالا اگه میخوای چیزی هم ارائه بدی بده، ولی صمیمی و صادقانه حرفتو بگو در درجه اول. اینها رو شما هر چقدر امتداد بدید برای این که آقا من اگه بخوام صاف باشم، حالا تو کاسه‌ای میخوام صاف باشم، میگه که این سود داره، بگو نه، مثلا فرض کن اینقدر سود داره، نمیدونم تحلیل این فعالیت ریسک داره، آره اینا ریسکاش، آره مثلا این اتفاقات ریسکای این باره. واقعا صداقت و صداقتی که حتی یه موقع شما تصمیم میگیری که نه من میخوام دروغ بگم نگم فلان، نه صادقانه برخورد میکنم، نه صداقتیه، صداقت بچگونه تا حالت مرکبش دیگه، یعنی در بزرگ شده و به این حالت رسیده، یعنی این قشور و زدوده و به این حالت رسیده، خیلی بچگونه بچگونه این داره به همین شیوه قرصه میگه، بهش میگن تقلب که این بیار که اگه چیز باشه اصلا تقلب نمیکنه، اگه اون حالت جوون مردی رو داشته باشه یه تقلب هم بکنه میاد میگه آقا ببخشید اینی که من نوشتم اینو تقلبه، اینی که من نوشتم تقلب بوده اینی که نوشتم. یا فرض بفرمایید که تو خود دعواها اینا امتداداتیه که دادن ها تو این داستان، تو یه سری دعواها اینا اساساً وارد خیلی از دعواهای چیز نمیشه، دعواهای شخصی، دعوا شخصی با کسی نداره دیگه. مثلا شما فرض فهمید که دو تا ماشین دیدید میپیچن جلو هم دیگه، دستی رو میکشه و میاد پایین و میاد پایین و فحش و هم دیگه میده آقا مثلا چی شد و دو هم پیچیدن دیگه، مثلا چه اتفاق مهمی افتاده، این به خاطر که یک چیزی، یک بزرگی برای خود، برای چی جلو هم پیچیدی، اصلا تو برای چی، به چه حقی جلو هم پیچیدی، یعنی میبینید ته همه اینا رو که میگردید میبینید که یک فضیلتی شخص برای خودش داره حساب میکنه، کما این که اگر یه بزرگی جلوش پیچیده بود این کار رو نمیکرد. هم بهتون بگم کافیه این نسبت درست شه که آقا این آدمایی که با من دارن میخوان خیلی آدم بزرگی هن. و اگر این مثلا شما فرض کنید که مثلا امام خمینی اگه تو ماشین بود جلد پیچیده بود دستی رو میکشید فوش میدادی مثلا نمیکردی که، فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر که ایشون بزرگه. و اصلا بزرگ دیدن آدم ها و انسان خودشو در مقابل اینها کوچیک ببینه خودش چی میشه؟ یعنی من با یه سری آدم‌های بسیار بزرگ برخورد دارم، اون موقع دیگه زبان عذرخواهیش باز میشه، خیلی راحت عذرخواهی میکنم، خیلی راحت از خطاهای دیگران میگذره، بلکه نمیبینه، بلکه خطاها رو نمیبینه. مثلا اینایی که گفتن کریم اینجوریه که فلان، از خطاها در میگذرد، صفح میکند، خب نه حتی عفو میکنه، صفح میکنه، یعنی اصلا هیچی. خب اینا مال خاصیت این است که چقدر به فکر و چقدر بقیه رو میبینه، چقدر بقیه رو میبینه، چقدر بقیه رو بزرگ میبینه، چقدر همه اینا. و اینها خوبه تحت عنوان گفتم تو این فوتوبدنامه ها تفکیک حتی به مشاغل میشده، مشاغل یعنی شغل فلان چیز، مثلا این پروتکل ها مال فلان شغله، اون یکی پروتکل ها مال فلان شغله. و اینها رو که رعایت میکردن مثلا یاری مظلوم، یاری چیز، این جز مرام های اساسی فتوت بوده. گفتن فتیتون جوون مرده، یعنی اگه میدید که احتیاج به یاری داره حتما یاری میکرد. و ما حالا این اخویه شهید اون خیلی درک نکردیم، مثلا 7 سالم بودشون شهید شد، 8 سالم، ولی چیزهایی که بعد مثلا نقل میکردن نقل میکنن مثلا رفقاش و فلان اینا، مثلا فتیت و این شهید میشه دیگه، اینجوری شهید میشه، مثلا کافی بود که تو اون اطراف، تو اون منطقه مولوی به کسی ظلم میشد، میومدن به اخویه ما میگفتن که مادر علیرضا به علیرضا بگو بیاد، این خلصه میرفت دعوا میکرد میزد میخورد خونی مالی میومد، ولی میگفت به کسی نباید تو مولوی ظلم بشه. بعد این بنده خدا همیشه سرما یخ کرده بود، با اینکه ما خانواده فقیری نبودیم، چون که ما من پوشاک این که برای این بخرن تو همون سینه حال مثلا 22 سالگی شهید شده ها، برای این بخرن و تو سرما یعنی تنش در نیاره و به یه آبری به یه گدایی به یه چیزی نده. خب همیشه مادر ما ملامت میکرده این اخوی ما رو که مثلا تو مثلا چی هستی و فلان، ولی تا براش یه کد مثلا یه کد مثلا دو روز تنش نمیمون، مثلا میخریدن یه کاپشن کد چی میخریدن اینو میدید تو اونجا یه چیزی هست مثلا میداد به اینا. خب به اینا میگن مرام های فتووت، خب یعنی جوون مردی. بعد اینا رو خیلی، چون بوکسور بود، خیلی بوکسور حرفه‌ای بود، اینا رو خیلی وقتا تو اونجا هم یاد میدن، مثلا زورخونه ها هست که مثلا یه مفاهیمی رو یاد میدن. این مثلا چی بود، مثلا فرض کنم که مثلا مادر طرف اومده بود مسابقه بوکس رو ببینه، میخورد بوکس، مثلا چی نداشت که مثلا حالا مثلا الان منم مثلا فلان، نه تو بوکس میخورد مثلا، چون مادرش اومده بود مثلا اون تماشا داشت مثلا میدید، نمیخواست چیز بکنه. تهش هم همه اینا میمونه، حالا مثلا فرض کن اون مسابقه بوکس هم میبرد مثلا، حالا که چی مثلا گفتم همینی که تختی دستشو گذاشته پشتش، یه دستشو با یه دستش کشتی گرفته با اون روسه، اصلا ما نمیدونیم نتیجه اون برده یا باخته، چون دستش درد میکرد یکی دستش، اصلا همین این داستان مونده آخرش، کسی نمیگه آن برده باخته حالا تو مسابقه، فرق هم نمونه. آقا تختی بکنه یا جردن بروز، میخوام بهتون بگم جردن بروز هم این همین کاری کرد چند سال پیش که دست طرف درد گرفته بود مثلا درد میکرد با اون دستش نگرفت. اصلا اینا یه لطفاییه توش، یه مشتیگیریایی تو این کاراست که من نمیخوام به هر قیمتی که من نمیخوام ببرم. که گفتم وقتی امیرالمومنین امر بن عبد بعد و زد زمین چیزی کرد تا زره و سپر فلانا رو سردار بود، با سردار بود، سرداری که لخ نمیکنه که، از اصلا آدم کیف میکنه. اینا پایه بسیاری از این چیزای اخلاقیه و هر چقدر برای خودش فضیلت نبینه و اون صداقت و پاکی رو حفظ بکنه تو مدل رفتارش، تو خوردنش، تو چی، تو من حتی اینا رو تحلیل تواضع برای پیغمبر که پیغمبر میشه بین فلان، به نظر من اینا خارج از تواضعه، اینا مال، یعنی جوی نیست که پیغمبر داشته یه فضیلتی برای خوش میدیده میگفتن حالا ما باید بیشینیم، با ما خیلی هنر کنیم از این کارا میکنیم دیگه، میگیم که حالا ما که فضیلت داریم مثل اون کاریره چید، ولی حالا به هر جهت باید بشینیم دیگه. با اینی که هی تو ذهنش این العاشره رو بزرگ بکنه، العاشره و مل عاشره، همینی که لا یرا احدا الا قاله و خیر منی و عتقا، خلاص همه بزرگتر از اونن. اینو وقتی چی بکنه نسبت به راحت عذرخواهی میکنه. بعد این حالت، ببینید حالت توهمی به شدت برای سلوک لازمه. ببینید ما معمولا یه جنگ توهمی داریم با همه، با خیلی ها. این جنگ توهمی که تو خیال خودمون منکوب میکنیم، سرکوب میکنیم، دعوا میکنیم، پیروز میشیم، اون یه حرفی میزنه ما یه حرفی در مقابلش جواب میدیم، اینا واقعا این حالتهای چرکای توهمی، اینا مانع از سلوکه، اینا مانع از سلوکه. کما اینکه شلوغ پلوغی ذهن چجوری مانع از درس خوندنه، چجوری ذهن شلوغ پلوغ که میشه آدم درس نمیتونه بخونه، یعنی درس خوندن احتیاج به تمرکز داره. حالا شما دیوی تو مستاق هرمله پیاده نکنید اینو، ما راجع به هرمله هم باید بگیم. حالا شما بالاخره به قول آقای بهجت میگفتن که، حالا من دارم این زاویهشو میگم، آقای بهجت میگفتن که نه، سوال کردن آخه در مورد یکی مثل هرمله هم بگیم با تواتر، گفتن در مورد یزید آقای بهجت میگفتن که یه جوری زاویه نگیرید نسبت به این قضیه که انگار که فاصله دارید، یعنی لن فلان همه سر جاشا، ولی یه حسیه که یزید یزید ما مثلا و او کجا ما کجا فاصله با یزید. خب این فاصله رو آدم نگیره، این خودشو در معرض یزید بودنم ببینه بخره. این نیست که ما مثلا یه چک سفیدی انگار مثلا دست ما هست که خلاصه تا آخرم همین جوریه یا الانش هم فلانه، این جوری در نظر نگیره. حالا شما رو مستاق هرمله پیاده نکنید، چون که رو این مستاق ها پیاده کردن گاهی اوقات آدم رو از اصل مطلب باز میداره، چون یه وقت میگه که هرمله و من و نمیدونم فلان از این چیزا، رو اصل اینی که بابا این آدمی که من تو کوچه خیابونه اون آدم بزرگی هن، اینا آدم هن. اینا نفخت و فیهم روحی تو ایناست، این کم چیزی نیست، این کم موجودی نیست. این بچه‌ای که شما ببینی این بچه کم موجودی نیست، این لانه این حدیث العهد با این صفا و پاکی هایی که اگر این فضا تو وجود آدم به چرخه، گفتم از این جنگای توهمی هم انسان رو نجات میده. کما این که کسی نمیتواند درس بخواند مگر تمرکز داشته باشه. کسایی که بی تمرکزن به هر دلیلی نمیتونه درس بخونه، تا میاد متمرکز بشه رو درس فاصله میگیره، میره یه جای دیگه، میره یه جای دیگه. همچنین از سلوک عزیزان احتیاج به تمرکز دارد. خب اگر احتیاج به تمرکز دارد، شما مگه میتوانید موانع بیرونی رو حذف کنید؟ موانع بیرونی رو نمیشه حذف کرد، راه حلش فقط میمونه که خودتون رو گنده کنید، همین. یعنی شما مگه میتونید چاله چولای چیزو خیابونا رو بگیرین؟ نمیشه. فقط راه حلش اینه که چرخاتون گنده کنید، چاله چولاها رو انقدر چیز نکنه، انقدر نشون نده چاله چولاها. برای همین است که یکی از بهترین کارهایی که آدم میتونه بکنه که به یه تمرکزی میرسه و این هرزگردی خیالش هم به میزان قابل توجهی حل میشه، که خیالش هی این طرف میره اون طرف میره هی میخواد با این بده، اینی که وقتی که بزرگ ببینه آدمها رو، دیگه حقی آنچنانی برای خوش قائل نمیشه. برای همین است که راحته آقا این کارو کرد، این کارو دوست بزرگ عزیزمون کرد دیگه، این قدم چیز نیست که. خب این حرفو زد، این آدم بزرگی حرفو زد دیگه. تهش اینه که من میخوام فلان تذکر بهش بدم، میرم فلان تذکر میدم، اینقدر خودخوری و فلان اینها دیگه توش نمیان. برای همین است که جزء اخلاقهای فتووت و کرامت و اینا گفتن خیلی راحت میبخشه، خیلی راحت میبخشه. این راحت بخشیدنش به خاطر همین روحیشه که داره بلون، یعنی دیگران در حد و حق و ممکنه تقصیری بکنن، ولی راحته، از خطا و نسیان و زلت و فلان همه چی راحت میگذره. حتی در یه قدمی میگن او میره به سمت این که مسئله حل بشه. چرا؟ شما فرض بکنید که ارتباطتون با یه بزرگی به هم بریزه، او مثلا فرض بکنی که ارتباطتون مثلا با آقای جاودان خراب شد به هر دلیلی، و بعد شما فکر میکنید که شما نگران میشید، یا مثلا یا من باید برم چیز بکنم، من باید برم مسئله رو حل کنم، نه اینکه بالاخره ایشون باید میمان مسئله رو حل میکنه. حالا صحبت اشتباهی به ایشون رسیده فرض کنید، باید خب خود ایشون باید بره تحقیق کنه. مثلا اینجوری برخورد نمیکنه آدم با بزرگ، اینجوری برخورد نمیکنه، میگه آقا این مسئله اینجوری شده، من باید برم حلش کنم، من باید برم حل کنم. اینا جز چیزایی است که خلاصه هر چقدر شخص بزرگتر بشه و این روحیات خلاصه جوونیش که مانع از این کارش میگه، اگه جوون مرد بشه برید دیال این کتابای این شهدا رو بخونید، مثل ابراهیم هادی. خیلی این جوون مردیه که آدم میبینه تو مجید قربانخانی، تو ابراهیم هادی، به همه اینا با این تصویر و تعبیر و فلا اینا. حالا بعضی هم سوال میکردن که آیا فوتوفوت به درد خانوم هم میخوره یا نه. اینجوری میخوره دیگه، شما لا تشهد لک علینا فضلا، همین این که کسی فضیلتی نبینه راحتتر عذرخواهی میکنه، راحتتر برخورد میکنه، راحت میشه و اینقدر جنگای ذهنی میکنه، متمرکز میشه، هم به درسش میخونه، به درس سلوک میخونه، چون سلوک واقعا تمرکز میخواد. یعنی شما باید همه کار بکنید ولی متمرکز باشید، زندگیتون رو بکنید، درستون رو بخونید، خانوادتون داشته باشید، کار اجتماعی اقتصادی فلانتون رو بکنید، ولی باید متمرکز باشید، این ذهنتون یه جای دیگه باشه، به کار دیگه مشغول باشه. اینا صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللهم صل علی فاطمة بابی و علی بنیها عدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقادا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن لا إله إلا الله أيام أيام شامل وسنجار خودم توی ید دلم اما با ظاهرات یه سالی میشه که دلم تنگ ایون تلات وابیلا یعنی باز میبینم حرم رو یا مولا میارم حرم مادرم رو یا مولا انشالله خدا مادراتون رو بیاره یعنی میشه واسط بمیرم یه روزی بگیری رو پاهات سرم رو یا مولا حسین جان حسین جان بگیر از دل نوکر بی پناهت سراغی دلم پر میگیره بازم واسه ایوون تلایی آقا جان داره 40 میشه، روزه بخون از زبان زینب کبرا. حسین جان، حسین جان، 40 روز شده زینب نصف جون، لحظه لحظه دل آسمون از غم مجر من میلرزه، یا مظلوم 40 شب زدن خواهرت رو، 40 شب منو درد آزار، یا مظلوم، یا امام زمان ببخش، 40 شب منو کوچه بازار، یا مظلوم حسین جان، حسین جان، به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم، کنار تن بی سرت کاسه آب گذاشتم، و بیلا حسین جان، حسین جان، داره میکشه زینبت رو، داره میکشه زینبت رو، غم قتلگاهت بمیرم آتش برده بودش رمغ از نگاه، حسین جان صدا می زدی این سقا، خندیدم پا تو می کشیدی رو خاکا، خندیدم آتیش زد به کل وجودم، کافر جلو من کشید خنجرش رو بر هنجر، حسین جان، حسین جان، به یاد لبت یک شبم خواب راحت از آب هم مزایقه کردن، کوپی ها خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دید بودن همه سیرام و میدکید، آدم زد آب سلیمان کربلا، السلام علیک یا ابو عبدالله و انا الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين.
سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. طبقاتی از نور بر حضرت امام واصل بفرما، اقام عزم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب و اید و انصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و باد محتاجیم و تو بهتر میدانیم، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع الصلوات.
اینی که فرمودین تو سوال جواب بدم، بعدن که وقت طرف مشکل داره دچار سوء تفاهم شده، ما باید بریم رفع ابهام میکنیم. اگه واقعا فکر میکنید طرف با یه اندکی این مقدار اون طرف نگاه میکنه، خب طرف نباید دچار سوء تفاهم بشه معمولا. ولی اگر هم دچار سوء تفاهم بشه، برطرف کردنش به دلایل مختلف بد نیست. که آدم یا بگه به جهنم که ما جالبه، یکی از همکارامون تو کتابخونه یه داداش دوقلو همسان داره، بعد این عین همدیگه میمونه اینا، یعنی مو نمیزنن ها، حتی هیکلشون فلان اینا، حتی فرمشونه کردن موهاشون اینا. بعد همون اوائل بعضی وقتا اون داداشش میومد مثلا چیز، خب اون داداشش که همکارا رو نمیشست، مثلا سلام میکردن بهش، این خیلی معمولی جواب میداد. بعد همکارا دیگه دوچار سوء تفاهم شده بودن که مثلا چرا خوشو میگیره مثلا این. یا به چی گفتم که اون بودم اون برو سریع مثلا بدون مسئول مالی بگو که مثلا اون مثلا داداش همسان منه مثلا اینا. گاهی خب به دلایلی آدم باید سوء تفاهم رو رفع بکنه، به دلایلی. ولی حالا اینکه همه سوء تفاهم رو آدم نمیفهمه نمیتونه مثلا رفع بکنه، گاهی خب مرور زمان از اون طرف هم البته باید آدم ها چیز بکنن دیگه، خودشون رو حواسشون بکنن باشه که اینقدر سوء تفاهم درشون ایجاد نه، حس بی‌نیازی. بله گاهی اوقات میگم اگه حس بی‌نیازی نسبت به شخصی، حس کوچیکی شخص به سوء تفاهم دچارشه، به درک اینجوری مثلا یعنی چه حسی به درک سوء تفاهم دچار شده، این حسه خیلی حس بدی منفیه.